سلام و خسته نباشید. امید که اوقاتتان تا این دم به خوبی و خوشی سپری شده باشد و شما را به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانی شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. به گفته مقام های پاکستان در این حمله 53 تن دیگر زخمی شدند. حمزه شفقت یک مقام حکومتی گفته که این حمله زمانی رخ داد که حدود 100 تن منتظر سفر از کویته به راولپندی بودند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در اعلامیه گفته که در این حمله انتحاری سربازان پاکستانی را هدف قرار دارد که در اسکا من جمع شده بودند. مقام های پلیس پاکستان گفتند که 14 نظامی نیز شامل کشته شدگان این حمله اند. جزئیات بیشتری این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا جزئیات تحقیقات خود را منتشر کرد که میگوید ایران میخواست دونالد ترامپ را قبل از انتخابات 5 نوامبر آمریکا بکشد. در خبرنامه این وزارت که روز گذشته منتشر شد، یک فرد به نام فرهاد شاکری 50 ساله متهم شده است که ماموریت سپاه پاسداران ایران برای برنامه‌ریزی کشتن ترامپ به او محول شده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله اسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. با گفته حکومت آمریکا، شاکری هنوز بازداشت نشده و گمان می‌رود در ایران باشد. جزئیات بیشتری این موضوع را هم در ادامه برنامه خواهیم داشت. 189 خانواده مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز خبر داد که روز گذشته 29 خانواده از طریق تورخم، 37 خانواده از طریق اسپینبولدک کندهار، 39 خانواده از طریق پل ابریشم در نیمروز و 84 خانواده از طریق اسلام قلعه به هرات داخل افغانستان شدند. اما در خبر گفتن نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه یا به گونه جبری برگشت کردند. در کنار اخراج پناهجویان افغان از ایران، پاکستان اخراج دسته جمعی پناهجویان فاقد اسناد افغان را از اول نوامبر سال 2023 میلادی آغاز کرده است. سیلاب های پایان ماه اکتبر در اسپانیا مرگبارترین سیلاب های چندین دهه اخیر در آن کشور تلقی می شود. اداره ملی هواشناسی اسپانیا دیروز گفت که پس از بارندگی های شدید 29 اکتبر در اثر جاری شدن سیلاب ها بیش از 220 تن کشته شدند. این سیلاب ها بیشتر به مناطق اطراف شهر والنسیا در جنوب و شرق اسپانیا آسیب رسانده است. سیلاب ها موترها را با خود برده، پل ها را تخریب کرده و پارکینگ های زیرزمینی را پرعذاب کرده است. بر اساس اداره ملی هواشناسی اسپانیا، 78 تن تا هنوز ناپدیدند که احتمال دارد از جمله 48 تن آنها در بین کشته شدگانی باشند که تا هنوز تثبیت هویت نشدند. دانشمندان دلیل اصلی افزایش همچون رویدادهای طبیعی را تغییرات اقلیمی عنوان میکنند. و قطر از نمایندگان گروه فلسطینی حماس خواسته که این کشور را ترک کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش‌ها حکومت قطر پس از خواست ایالات متحده آمریکا خروج نمایندگان گروه فلسطینی حماس را درخواست کرده است. تایمز آف اسرائیل و فاینانشال تایمز امروز گزارش دادند حکومت قطر از نمایندگان حماس خواسته تا در روز دیگر این کشور را ترک کنند. بر اساس تایمز آف اسرائیل، رهبران حماس از سال 2022 میلادی به این سو در شهر دوحه پایتخت قطر به سر میبرند و ادارات قبلی ایالات متحده گفته بودند که بازنگه داشتن یک چینل تماس با حماس مهم است. آمریکا در حال درخواست اخراج رهبران حماس از قطر را کرده که این گروه هارش، گلدبرگ، پاولین، شهروند آمریکایی اسرائیلی و 5 گروگان دیگر را در اواخر ماه آگست اعدام کرد. قطر، ایالات متحده آمریکا و مصر برای پایان دادن به منازعه در نوار غزه بین اسرائیل و حماس میانجیگری میکنند. مطالب مهم این برنامه: حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان. مقام‌های پاکستان شمار تلفات را 26 کشته و 53 زخمی اعلام کردند.
تروریستان با ناامیدی بر اهداف نرم حمله می کنند. زمانی که افراد آنها دستگیر می شوند، آنها هم به تلافی حمله می کنند.
رسانه های امریکایی هویت فردی را که متهم به طرح برنامه ریزی برای کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا شده افغان معرفی کردند. در این باره گفتگوی داریم با بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد.
فردی به نام فرهاد شاکری اعتراف کرده خودش که در یک توطئه دست داشته و از سوی سپاه پاسداران مأمور شده که یک برنامه رو برای ترور دونالد ترامپ هم برنامه ریزی بکنه. هم
برخی شهریان کابل که در خانه های کرایه زندگی میکنند میگویند که کرایه خانه در مناطقشان افزایش یافته است.
و صاحب خانه برای من گفته که از خانه بیرون شو، به خاطر که کرایه خانه ونده 6000 به 8000 افغانی تبدیل گردیده است. فعلا ما حیران و سرگردان هستیم که در قبال کرایه خانه چی باید کرد.
در نیمه دوم هم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم.
الان اگه مواد مخدر استفاده نمیکنیم، جایگاه بلندتر میرسیم. در وظیفه از 70% موفقیت به 100% میرسیم.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. شماره کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت. مسئولان پلیس و شفاخانه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند در این بمبگذاری 53 تن دیگر زخمی شدند و 14 نظامی دیگر نیز شامل کشته شدگانند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. آرش همایون جزئیات این حمله را دنبال کرده است.
شهباز شریف صدر اعظم پاکستان بمبگذاری انتحاری مشکوک در یک ایستگاه ریل در منطقه ناآرام بلوچستان آن کشور را به شدت محکوم کرد. شهباز شریف در اعلامیه‌ای گفته کسانی که حمله امروز را در شهر کویته در جنوب غرب پاکستان سازماندهی کردند برای آن بهای بسیار سنگین را خواهند پرداخت. شهباز شریف همچنین گفته که نیروهای امنیتی پاکستان مصمم هستند تا تهدیدات تروریستی را از بین ببرند. محمد بلوچ، قمندان پلیس شهر کویته، به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت:
صبح امروز این حمله زمانی رخ داد که صدها تن از اقشار مختلف، مردم عام، کارمندان حکومت و سایر مسافران منتظر قطار از کویته به راولپندی بودند. تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که احتمال دارد انفجار انتحاری باشد. ما برای تثبیت علت دقیق آن تحقیق می کنیم. وضعیت صحی بسیاری از زخمی ها قابل نگرانی است و احتمال دارد تعداد تلفات افزایش یابد.
عایشه فایز، یک مقام پلیس کویته، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که شماری از زخمی های این رویداد که زخم هایشان شدید بود در شفاخانه جان باختند و ممکن است رقم تلفات افزایش یابد. حمزه شفقت، کمیشنر شهر کویته، امروز در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
تروریستان با ناامیدی بر اهداف نرم حمله می کنند. زمانی که افراد آنها دستگیر می شوند، آنها هم به تلافی حمله می کنند. در این جنگ همه باید بجنگیم. ما انعطاف پذیر هستیم که می توانید از طریق پاسخهای من آن را ببینید. همه تیمهای ما به قربانیان رسیدگی کرده اند و تلاش می کنند تا آنجا که می توانند جان افراد زیاد را نجات دهند.
کوشش کردن که زیاده زیاده لوگ کی جان بچا سکیں.
گروه جدایی طلب موسوم با اردوی آزادی بخش بلوچ مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته. اردوی آزادی بخش بلوچ در بیش از 20 سال با حکومت پاکستان درگیر است و اکثرا حملات کوچک را بر ضد نیروهای پاکستان و همچنان خارجی ها به ویژه بر شهروندان چینی انجام می دهد که در پاکستان به حیث بخش از ابتکار چند میلیارد دلاری یک کمربند یک راه پروژه های بزرگ زیربنایی را اعمار می کنند. این گروه در ماه گذشته نیز مسئولیت یک بمب‌گذاری انتحاری را که یک کاروان شهروندان چینی را در بیرون از میدان هوایی کراچی هدف قرار داد بر عهده گرفت. در آن حمله دو چینی کشته شدند و پیکینگ از پاکستان خواست تا امنیت شهروندان چین را تضمین کند که در پروژه‌های متعدد در ایالت بلوچستان و سایر مناطق پاکستان کار می‌کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
سیگر یا دفتر سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان به کنگره پیشنهاد کرده که فعالیت این اداره را متوقف کند. سیگر دلیل این پیشنهاد را مصارف گزاف این اداره دانسته، مخصوصا در شرایط فعلی که کمک های آمریکا به افغانستان خیلی محدود است. بیشتر در گزارش امید مرزبان میشنویم.
شاید کمتر اتفاق افتاده باشد که یک اداره دولتی خود از دولت بخواهد که فعالیتش را متوقف سازد. این کار را سیگار یا دفتر سرمفتش آمریکا از امور بازسازی افغانستان کرده است. سیگار از کنگره آمریکا خواسته که در پایان سال مالی جاری یعنی ماه سپتامبر سال آینده فعالیت این اداره را متوقف سازد. این پیشنهاد در گزارش سه ماهه سیگار به کنگره که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته مطرح شده است. سیگار در این گزارش گفته است که مصارف این اداره هنگفت است و با در نظر داشت کمک های محدودی که ایالات متحده با افغانستان می کند نیاز به موجودیت این اداره دیده نمی شود. با گزارش سیگار پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 ایالات متحده سالانه 6 میلیارد و 800 میلیون دلار با افغانستان کمک می کرد. اما این مقدار حالا به حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است. سیگار میگوید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در مجموع کمک‌های آمریکا با افغانستان 80% کاهش یافت. در گزارش به نقل از جان سوبکو سرمفتش ایالات متحده آمریکا از امور بازسازی افغانستان آمده که گفته است او این پیشنهاد را با در نظر داشت واقعیت‌های ژئوپلیتیک در افغانستان مطرح کرده. انتظار می‌رود کمیته تخصیص بودجه در مجلس سنای آمریکا بالای این پیشنهاد سیگار غور کند. سیگار پیشنهاد کرده که در سال مالی 2026 مسئولیت نظارت از کمک‌های آمریکا با افغانستان را وزارت خارجه و اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID به دوش بگیرند. در پیشنهاد سیگار آمده است از آنجایی که مقدار کمک‌ها زیاد نیست، نیاز به موجودیت اداره مشخص برای نظارت از این کمک‌ها نیز وجود ندارد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده فرهاد شاکری که متهم به برنامه‌ریزی برای قتل دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است، از سوی سپاه پاسداران ایران استخدام شده بود، اتهامی که وزارت خارجه ایران آن را رد کرده است. رسانه‌های آمریکایی از جمله اسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. بر اساس اسناد محکمه فدرال آمریکا، فرهاد شاکری در کودکی به آمریکا مهاجرت کرد، اما پس از سپری کردن 14 سال در زندان به جرم سرقت، سرانجام در سال 2008 از ایالات متحده اخراج شد و گمان می‌رود اکنون در ایران باشد. اسناد محکمه فدرالی آمریکا می افزاید، فرهاد شاکری طی 40 روز گذشته و در حالی که در تهران سکونت داشت، به گونه داوطلبانه 5 بار در مصاحبه های تلفنی اف بی آی شرکت کرده. در این باره با بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی صحبت کردم و در نخست از او پرسیدم که جزئیات بیشتر در این باره چیست؟
بله، دادگستری ایالات متحده 18 آبان خبر داد، جمعه 18 آبان، که فردی به نام فرهاد شاکری اعتراف کرده خودش که در یک توطئه دست داشته و از سوی سپاه پاسداران مأمور شده که یک برنامه رو برای ترور دونالد ترامپ هم برنامه ریزی بکنه هم و هم در زمان موعود یا زمان مناسب عملیاتیش بکنه. این چیزی است که در واقع مقام‌های قضایی آمریکا و اف بی آی اعلام کردن.
گفتم میشه که فرهاد شاکری در حال حاضر در ایران است. گزارش‌ها در این باره چیست؟
بعضی خبرگزاری ها اشاره کردند به این، از جمله خود دادگستری آمریکا هم به جز خبرگزاری ها به این موضوع اشاره کردند که فرهاد شاکری از ایران تماس گرفته با اف بی آی و در مصاحبه های تلفنی، گفتگوهای تلفنی با اف بی آی شرکت کرده و به اف بی آی گفته که این توطئه رو چگونه میخواسته انجام بده و برنامه ریزی بکنه.
جزئیاتی هم درباره چگونگی استخدام این فرد به نام فرهاد شاکری و دو متهم دیگر که در آمریکا بازداشت شدن وجود دارد؟
جزئیات زیادی نیست، فقط چیزی که خبرگزاری ها میگن از جمله آسوشیتد پرس اینه که این فرد شهروند افغانستان بوده و سپاه پاسداران، سپاه قدس جمهوری اسلامی و نهادهای اطلاعاتی سپاه مثل سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با او تماس میگیرن. حالا اینکه چگونه با او ارتباط گرفتن روشن نیست و از او میخوان که در واقع یک نقشه و طرح رو آماده بکنه برای ترور دونالد ترامپ و البته چند عملیات دیگه که بعدن اون عملیات ها کنسل میشه و در واقع اجرایی نمیشه، فقط میمونه برنامه ریزی برای توطئه قتل یا ترور دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا.
قبلا هم گزارش های نشر شده که ایران از افغان ها برای جنگ های نیابتیش در کشورهای مختلف استفاده میکنه. به نظر شما ایران چرا در چنین طرحی از افغان ها استفاده میکنه؟
البته فقط از افغان ها استفاده نمیکنه، اونگونه که خیلی از منابع اطلاعاتی و امنیتی غربی اعلام کردن و در خبرگزاری هم آمده، جمهوری اسلامی برای اینکه افشا نشه هویت اعضای سپاه پاسداران از اتباع کشورهای دیگه استفاده میکنه، از جمله اتباع افغانستان. حالا دلیلش هم خب میتونه حضور افغانهای زیاد در ایران باشه یا همزبانی افغان ها و ایرانی ها باشه که مسلط هست به ارتباط گرفتن، ولی فقط این محدود به شهروندان افغانستان نمیشه، از کشورهای دیگه، از کشورهای آفریقایی یا کشورهای عربی هم گزارش هایی بوده که کسانی اجیر شدن برای طراحی عملیات های ترور، آدم ربایی یا اقدام های خرابکارانه به نفع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران.
بنیامین صدر، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی بود که صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در ادامه برنامه درباره محل استقرار رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم بدایش نیز برایتان خواهیم گفت، اما پیش از آن میپردازیم به مطالب دیگر. شماری از باشندگان شهر کابل از پایین بودن میزان درآمدشان و بلند رفتن نرخ کرایه خانه شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند صاحبان خانه کرایه ها را افزایش داده و آنها به دلیل مشکلات اقتصادی توان پرداخت آن را ندارند. شماری از مالکان رهنمای معاملات هم با تایید این موضوع میگن به دلیل مشکلات اقتصادی کمتر مردم توان پرداخت کرایه های گزاف را دارند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم که با صدای یکی از شهریان کابل آغاز می شود.
می توانیم که کرای یک 8000 صاحب منزل را پرداخت کنیم.
فرید الله یکی از باشنده های ناحیه 12 شهر کابل است که میگوید در خانه کرایه زندگی میکند و صاحب خانه کرایه را از 6 به 8000 افغانی افزایش داده و برایش گفته اگر توان پرداخت آن را ندارد خانه‌اش را تخلیه کند. او که افسر متقاعد و سرپرست یک خانواده 6 نفری است به رادیو آزادی گفت اکنون با یک کراچی دستی در جاده ها انگور می فروشد و با عایدی که به دست می آورد توان پرداخت کرایه بلند را ندارد.
ذریع کراچی دو تایره انگور فروشی می کنم. روزانه 200-180 افغانی کمایی دارم. کرایه خانه 6000 افغانی بود. فعلا از کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هم در آمدن به افغانستان است و صاحب خانه برایم گفته که از خانه بیرون شو به خاطر که کرایه خانه بنده 6000 به 8000 افغانی تبدیل گردیده است. فعلا ما حیران و سرگردان هستیم که در قبال کرایه خانه چی باید کرد.
محمد طاهر باشنده دیگر شهر کابل نیز از بلند رفتن کرایه خانه در این شهر شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که دخترش از چندی بدین سو در جستجوی خانه کرایه در شهر کابل است اما تا کنون نتوانسته خانه به نرخ مناسب پیدا کند.
دختره که مست خودشان معلم است در مکتب خصوصی تقریبا 6000 پا معاش داره. جوابش داده که ما کسی دیگر را میشانم ولی خانه پرش پیدا نمیشود. بعد دور بود یا خوب کرایش مناسب بود 5000 میداد. سه اتاق را از 8000 پا تا ولی بر ما کسی کم نداده. او که ذره خوبتر و حساب بلاک است او دیگه قبل از 12000
برخی از مالکان راهنمای معاملات در شهر کابل هم به تایید این مشکل میگویند که مالکان خانه ها امسال کرایه را افزایش داده و مردم با دلیل مشکلات اقتصادی توان گرفتن خانه را با کرایه بلند ندارند. سامی مالک یکی از راهنماهای معاملات در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
پیدا نمیشه که پیدا میشه 15000 18000 اما خانه که بسیار بیادر نه مرکز گرمی داشته باشه و شور باشه برقش فرعی باشه مشکلات داشته باشه 3 اتاق 13000 12000 از پایین کار بار مرتاسی نکردم. اگر پار سال دلک آیت میکردیم
مالو بیادر 70000 80000 با گفته برخی باشنده های شهر کابل و مالکان برخی از راهنماها خانه هایی که قبلا تا 6 و 7000 افغانی به کرایه داده میشد حالا تقریبا دو برابر افزایش یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از یک طرف حکومت طالبان به خاطر ساخت سرک های عمومی صدها خانه را تخریب کرده و از سوی دیگر ورود مهاجرین از کشورهای همسایه ایران و پاکستان به این مشکل افزوده است. این مشکل در حال در شهر کابل افزایش یافته که زمستان در حال رسیدن است اما مردم از نبود کار و مشکلات اقتصادی شاکی‌اند. پیش از این سازمان های بین المللی نیز از مشکلات اقتصادی افغان ها با ابراز نگرانی گفتند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته فقر و بیکاری افزایش یافته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در مورد محل استقرار رهبری شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش نظریات مختلف وجود دارد. طالبان میگویند که رهبری این گروه در بلوچستان پاکستان است اما کارشناسان چیز دیگری میگویند. جزئیات بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ.
رهبری شاخه ولایت خراسان داعش در کجاست؟ طالبان ادعا میکنند که رهبری این شاخه داعش در ایالت بلوچستان پاکستان مستقر است اما ناظران و کارشناسان دیدگاه های متفاوت دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در 29 میزان به دنبال درگیری بین نیروهای طالبان و جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان داعش در ولایت غور مدعی شد که این جنگجویان از مراکز داعش در بلوچستان پاکستان رهبری می شدند. او در پست در شبکه اکس تویتر سابق گفته بود که در عملیات نیروهای طالبان به مخفیگاه داعش در منطقه نارکو در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور دو عضو مهم این گروه کشته شدند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در هجده جولای ادعا کرد که داعش در افغانستان حضور ندارد و مراکز این گروه در بیرون از افغانستان است.
ما با جهانیان همین صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماماً میرسه مثل که ما و شما دیدیم.
مقام‌های جمهوری مخلوع افغانستان می‌گفتند که رهبری طالبان در کویته بلوچستان است و از آنجا حملات را در افغانستان طرح‌ریزی می‌کند. اما اسلام‌آباد همواره این اتهامات را رد می‌کرد. اکنون طالبان می‌گویند که رهبری داعش خراسان که از رقیب اصلیشان پنداشته می‌شود در بلوچستان پاکستان است. مقام‌های پاکستان فقط حضور شماری از افراد این شاخه داعش را در قلمرو آن کشور تایید می‌کنند. لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملتن وایر، به این نظر است که طالبان با این ادعا تلاش می‌کنند که حضور و قابلیت‌های داعش خراسان را در افغانستان کم اهمیت نشان دهند.
The Taliban has an interest in shifting responsibility for counter-terrorism and attacks.
طالبان علاقمند به واگذاری بار مسئولیت مبارزه با تروریسم و کمکاری به همسایگان خودند و از اوایل به این سو تلاش کردند تا ملامتی در خصوص شاخه ولایت خراسان داعش را بیشتر از همه به دوش پاکستان بگذارند.
ویبر بیشتر میگوید.
ISKP's international expansion increased external operations and the result
گسترش بین المللی شاخه ولایت خراسان داعش و افزایش عملیات‌های خارجی آن و تبلیغات منفی طالبان را وادار کرده تا جای پای و قابلیت‌های این شاخه داعش را در داخل افغانستان کم اهمیت جلوه دهند.
مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان، با لوکاس ویبر هم نظر است. او میگوید که گزارش های قانع کننده ای را شاهد نیست که نشان بدهد رهبران شاخه ولایت خراسان داعش در بلوچستان مستقرند.
It is clear that Zabil Mujahid wants us to believe that
این واضح است که ذبیح‌الله مجاهد می‌خواهد باور کنیم که حالا رهبران شاخه خراسان داعش در بلوچستان هستند، همان طوری که طالبان در آنجا تا سال 2021 بودند. دلیل این که ذبیح‌الله می‌خواهد مردم باور کنند این است که طالبان تلاش می‌کنند که بار ملامتی فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش را بر پاکستان بیاندازند. طالبان همچنان می‌خواهند که توجه را درباره میزبانیشان از تحریک طالبان پاکستان برای شورشگری در برابر این کشور منحرف سازند.
سمپل افزود:
با باور من حقیقت موضوع این است که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان و هم در پاکستان فعالیت می کند و همان قدر که مخالف حکومت طالبان است، مخالف حکومت فعلی پاکستان نیز است.
دلیل یک بمب‌گذاری در ماه اسد سال گذشته در پاکستان که مسئولیتش را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت، دست کم 63 تن کشته شدند. در این رویداد در گردهمایی جمعیت علمای اسلام پاکستان در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی، در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. به اساس گزارش ها از سال 2020 به این طرف، ثناءالله غفوری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او $10 میلیون انعام تعیین کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود قبلا گزارش داده بود که غفوری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پارسال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش 3 ماهه‌اش گفت که از ماه جولای تا ماه سپتامبر امسال 28 غیر نظامی در حملات داعش در این کشور کشته و 50 غیر نظامی زخمی شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. وزارت خارجه ایالات متحده در ماه اسد اعلام کرد که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان مستقر است و بیشتر از استخراج منابع طبیعی به ویژه استخراج غیرقانونی معدن تالک در ننگرهار و قاچاق آن به خارج از افغانستان سود می برد. این وزارت در اعلامیه گفت که برای ارائه اطلاعاتی که منجر به اخلال شبکه مالی این شاخه داعش شود، $10 میلیون جایزه می دهد. برخی ناصران به این باور هستند که فارغ از این که رهبری شاخه خراسان داعش در حال حاضر در کجاست، این گروه یک خطر بالقوه برای افغانستان، منطقه و فراتر از آن پنداشته می شود.
رادیو آزادی.
ساعت 5:03 به وقت افغانستان شد و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در نیمه دوم برنامه هفتگی کاروان زهر را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. شمار کشته شدگان حمله انتحاری صبح امروز در یک ایستگاه خط ریل در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به 26 تن افزایش یافت و گفته مقام های پاکستانی در این حمله 53 تن دیگر نیز زخمی شدند. یک گروه جدای طلب بلوچ موسوم به اردوی آزادی بخش بلوچ ها مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا جزئیات تحقیقات خود را منتشر کرد که میگوید ایران میخواست دونالد ترامپ را که قبل از انتخابات 5 نوامبر آمریکا بکشد. در خبرنامه این وزارت که روز گذشته منتشر شد، یک فرد به نام فرهاد شاکری 50 ساله متهم شده است که ماموریت سپاه پاسداران ایران برای برنامه ریزی کشتن ترامپ به او محول شده است. رسانه های امریکایی از جمله اسوشیتد پرس فرهاد شاکری را شهروند افغانستان معرفی کردند. 189 خانواده مهاجر افغان از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز خبر داد که روز گذشته 29 خانواده از طریق ترخم، 37 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار، 39 خانواده از طریق پلی ابریشم در نیمروز و 84 خانواده از طریق اسلام قلب به هرات به افغانستان برگشت کردند. قطر از نمایندگان گروه فلسطینی حماس خواسته که این کشور را ترک کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش ها، حکومت قطر پس از خواست ایالات متحده آمریکا خروج نمایندگان گروه فلسطینی حماس را درخواست کرده است. و سیلاب های پایان ماه اکتبر در اسپانیا مرگبارترین سیلاب های چندین دهه اخیر در این کشور تلقی می شود. اداره ملی هواشناسی اسپانیا دیروز گفت که پس از بارندگی های شدید 29 اکتبر در اثر جاری شدن سیلاب ها بیش از 220 تن کشته شدند.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به امرایی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه نتایج سروی تازه سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در افغانستان را با شما شریک می‌کنیم.
تصمیم منع کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار با پیمانه کم هنوز نیز صورت می‌گیرد و چرا کشت آن 19% افزایش یافته؟
یک متخصص تداوی معتادان برای ما خواهد گفت که غذا چه نقشی در ترک موفقانه اعتیاد دارد.
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود.
عبدالرؤوف داستان زندگیش را با ما قصه می کند و می گوید که با معتاد شدن از صنف درسی به ویرانه های شهر پناه برد.
الان اگه مواد مخدر استفاده نمی کنم جایگاه بلندتر می داشتیم. در وظیفه از 70% موفقیت به 100% می رسیدیم.
لالا جان با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آمدن به خانه با وضعیت روبرو می شود که انتظارش را نداشت.
اوم
مردک، چطور شد میش زدن کوبنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو، حالا چرا نمیفروشیش؟
وه، من نسودین خو نیستم که بفروشم.
خواست میپردازیم به جزئیات گزارش تازه سازمان ملل متحد. سروی تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که امسال کشت کوکنار بار دیگر در افغانستان 19% افزایش یافته است. نتایج این سروی نشان میدهد که امسال در افغانستان بر بیش از 12000 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود و این سازمان علت آن را وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک عنوان کرده است. حکومت طالبان اما گزارش سازمان ملل متحد را رد می‌کند و می‌گوید که این سروی قبل از تخریب مزاری کوکنار توسط نیروهای آنان انجام شده است. همکار ما به جزئیات این گزارش پرداخته است.
سازمان ملل متحد نتایج سروی کشت کوکنار از ماه دسامبر سال 2023 تا ماه اکتبر سال 2024 میدادی در افغانستان را نشر کرد. این سروی که با استفاده از ستلایت انجام شده نشان می‌دهد که در سال 2024 میدادی در افغانستان بر 12800 هکتار زمین کوکنار کشت شده، در حالی که سال گذشته تنها به 10800 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. نتایج این سروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد امسال در 19 ولایت افغانستان کوکنار کشت نشده و 13 ولایت افغانستان شاهد کشت کوکنار بوده است. بر بنیاد یافته‌های اداره مبارزه با مواد مخدر این سازمان، امسال بیشترین کوکنار افغانستان در ولایت‌های بدخشان و بادغیس کشت شده بود. امسال در بدخشان بر 7400 هکتار زمین، در بادغیس بر 1200 هکتار، در هلمند بر 700 هکتار، در کندهار بر 80 هکتار زمین کوکنار کشت شده بود. اولیور ستوب، نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی، علت ادامه کشت کوکنار در افغانستان را مشکلات اقتصادی دهقانان می‌داند و تأکید می‌کند که برای کاهش کشت کوکنار باید با این دهقانان کمک صورت گیرد.
Overall, the ban holds and remain.
تصمیم منع کشت کوکنار در مجموع در حال اجرا است. سوالی که چرا کشت کوکنار با پیمانه کم هنوز نیز صورت می‌گیرد و با تغییر جغرافیایی زرع کوکنار چرا کشت آن 19% افزایش یافته، پاسخ به آن مشکل است. اما در مجموع دلیل اجرای بودن حکم منع کشت کوکنار شاید کمک‌های بدیلی باشد که توسط مقام‌های حاکم و سازمان‌های انکشافی جهانی به تدریج در تمامی ولایت‌ها به دهقانان داده می‌شود.
سازمان ملل متحد وابستگی دهقانان به عاید کوکنار به دلیل مشکلات اقتصادی، کاهش تریاک در ذخایر آن و بلند رفتن قیمت تریاک در سال جاری را از عوامل اصلی افزایش دوباره کشت کوکنار در افغانستان خوانده است. بر بنیاد معلومات اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم این سازمان، سال گذشته قیمت 1 کیلوگرم تریاک در افغانستان 100 دلار آمریکایی بود، اما امسال قیمت 1 کیلوگرم آن به 730 دلار آمریکایی افزایش یافته است. رهبر طالبان در سال 2022 با دادن یک حکم کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع اعلام کرد. حکومت طالبان هرچند به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه سروی حضوری کشت کوکنار را نداده، اما ظاهراً سازمان ملل متحد نتایج سرویش را قبل از نشر با حکومت طالبان در میان گذاشته است. در نامه معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی طالبان که ضمیمه گزارش سازمان ملل متحد آمده، حکومت طالبان در آن ادعا کرده که امسال نیروهای آنان توانستند 16000 هکتار زمین را از بته‌های کوکنار پاکسازی کنند. عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، نتایج سروی سازمان ملل متحد را رد می‌کند.
وزارت امور داخله این نظرسنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده اصلا کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می‌داند، و یا هم ممکن این نظرسنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزاری کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتارها از سوی پلیس محو گردید. به اساس ارزیابی‌های وزارت امور داخله پیرامون موضوع کشت و تولید مواد مخدر، به ویژه کشت کوکنار در افغانستان در یک سال اخیر کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سالهای گذشته را نشان می‌دهد.
در حالی که در سالهای گذشته ولایت‌های جنوب غربی افغانستان مناطق سنتی کشت کوکنار به شمار می‌رفت و بر بنیاد گزارش‌های سازمان ملل متحد 75% کوکنار افغانستان در این مناطق کشت می‌شد، اما ارزیابی تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که حال 59% کشت کوکنار در شمال شرق افغانستان صورت می‌گیرد.
پیش از این یک نهاد بریتانیایی گزارش داده بود که از مجموع ولایت هایی که امسال در آن کوکنار کش شده بود، تنها در ولایت بدخشان طالبان از 100% کوکنار کش شده تنها 3% آن را تخریب کردند و دهقانان توانستند حاصل باقی مانده را جمع آوری کنند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک مسئله مرتبط با تداوی معتادان می پردازیم. معتادان در مصاحبه با رادیو آزادی گفتند که در مرحله ترک اعتیاد و پس از آن اشتهای آنان بهتر شده و بدنشان به انرژی بیشتر نیاز پیدا می کند، اما در مراکز ترک اعتیاد و خانه غذای کافی به آنان نمی رسد. دکتران متخصص می گویند که غذای کافی و مغذی نقش اساسی در ترک موفقانه مواد مخدر دارد. همکار ما در مصاحبه با دکتر نیمان پوپل متخصص تداوی معتادان از وی پرسیده که چرا معتاد در مرحله ترک اعتیاد به غذای بیشتر نیاز پیدا می کند و اشتهای وی بهتر می شود. چه نوع غذا در مرحله ترک اعتیاد به مریض داخل بستر مفید است؟ دکتر پوپل ابتدا در رابطه با مشکلات صحبت می کند که معتاد به دلیل نخوردن غذای کافی با آن روبرو می شود.
سیستم دفاعی بدن در بیشتر معتادان به دلایل گوناگون، هر جمله رژیم غذایی نامناسب و یا نرسیدن مواد غذایی مفید و کافی، دچار بعضی اختلالات می شود، خصوصا تعداد مریضانی که مصاب به HIV ایدز هستند. علاوه‌تن پایین آمدن مقاومت و پایین آمدن معافیت در نزد از معتادین، زمینه مداخله هر نوع هانتانات تالی را نیز در بر دارد، خصوصا زمینه مداخله میکوباکتریوم کوخ یا عامل توبرکلوز، دیگر عامل اکثر امراض ویروسی دیگر مانند HBS، HCV و بعض امراض COPD دیگر نیز در بر می داشته باشند.
کدام نوع غذا در ترک و بهبودی از اعتیاد با معتادان کمک می کند؟
خوراکی های طبیعی مانند خرما، سیب، کیله و همچنان استفاده از آب در نزد مریضانی که در مرحله ترک قرار دارند و یا او تعداد معتادینی که استفاده از مواد مخدر می کنند باید فراموش نشد. همچنان استفاده از برنج، نان خشک یا همینان گندم نیز برای معتادین یا حتمی و ضروری می باشد و همچنان مواد غذایی سرشار از فایبر مانند سبوس، خلات، جو، حبوبات، میوه، سبزیجات حتما باید استفاده شود و یک از طرف صبح یک غذای مکفی حتمی و ضروری می باشد. صبحانه مکفی بر اینا حتمی و ضروری می باشد. در غیر از او اینا مصاب به سوی تغذی شده و سوی تغذی خودش مقاومت پایان آمده و زمینه مداخله اکثر انتانات مساعد می سازد.
چرا دادن غذاهای خوب به معتادان اهمیت دارد؟
مصرف مواد مخدر معمولاً باعث تخلیه منابع غذایی و کاهش سطح ویتامین ها و مواد معدنی ضروری در عضویت می شود. پس به این لحاظ مصرف پروتئین، کربوهیدرات و یک مقدار چربی باید اینا استفاده کنند، به خاطر هزی که پس دوباره همون مقدار انرژی را که اینا مصرف کنند، همون مقدار ویتامین ها و کالوری را که اینها در زمان استفاده از مواد مخدر مصرف میکنند یا تخلیه میکنند پس دوباره باید احیا شود. بناهن 20-25% پروتئین ها و 50-55% کربوهیدرات و 30% چربی شامل مواد غذایی استاندارد در نزد از این مریضا می باشد و همچنان توصیه ویتامین بی کمپلکس، ویتامین بی 6، خصوصا سبزیجات، فولیک اسید، بیتا کاروتین، دوپامین و غذای غنی از فایبر که در هضم مواد غذایی نقش اساسی دارد باید فراموش نشود و توصیه حبوبات مانند لوبیا، نخود، سبزیجات و کچالو و مکرونی، نان خشک و مواد غذایی غنی از کلسیم نیست بر از اینا حتمی و ضروری می باشد. همچنان مواد خوراکی مفید که آوی 20-25% پروتئین، 50-55% کربوهیدرات و 30% چربی باید اینا در 24 ساعت بگیرند تا ای که کالوری عضویت تأمین شود و مقدار کالوری که در 24 ساعت مصرف میکنند دوباره اینا حاصل کنند.
دادن غذای خوب به معتادان در چه مراحلی مفید است؟ قبل از ترک اعتیاد، در حین ترک اعتیاد یا بعد از تداوی؟
در مرحله قبل از ترک به شکل نرمال مریضا باید غذای روزمره خود به مو 3 تایم مصرف کنند، ولی مواد مغذی و مکفی باید باشند، یعنی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، ویتامین سی، غلاجات، میوه‌جات و سبزیجات باشد. و همچنان و افرادی که در حالت ترک هستند نیاز به رژیم غذایی متعادل و غنی از مواد مغذی ضرورت دارند تا بتوانند سلامت جسمی و روحی و روانی خود را بهبود بخشند. همچنان مصرف پروتئین های کافی، میوه‌جات و غلجات و سبزیجات و خصوصا پروتئین، کربوهیدرات و به مقدار فیصدی که قبلا گفتیم شمیات و همچنان آب به میزان کافی برای بهبود عمل کرده سیستم دفاعی و معافیتی و افزایش سطح انرژی برای این مریضا بسیار کمک میکنه. در مرحله بعد از ترک مواد مخدر کشتی هایشان خوب میشود، باید مواد غذایی غنی از پروتئین، کربوهیدرات، مقدار از شمیات، میوه‌جات، منرال ها، غلجات به قدر کافی داده شود و همچنان مصرف مقدار کافی ها با شامیدنی روزانه برای مریضان حتمی و ضروری می باشد.
بسیاری از معتادان شکایت دارند که اشتهایشان پس از ترک مواد مخدر افزایش می یابد، اما در برخی مراکز تداوی معتادان به اندازه نیازشان به آنها غذا داده نمی شود. در این رابطه به مسئولین مراکز تداوی و فامیل های معتادین چی توصیه دارید؟
واقعا بعد از ترک مواد مخدر اشتهای مریضا زیادتر و خوبتر و بهبود می‌یابد. از این لحاظ بعض مراکز صحی که مواد غذایی مکفی و غنی از پروتئین و کربوهیدرات و چربی را که یک غذای استاندارد است تهیه کرده نمی‌توانند، باید تحت مانیتورینگ کنترل از طرف دونر و یا دفتر مربوطه که را کمک میکنه قرار بگیره و همچنان از مراجع زیربط مربوطه وزارت صحت عامه به صورت جدی کنترل شوند و در غیر از او بوتعداد مریضا و یا مصاب به سوی تغذیه و اختلال روحی و روانی و جسمی میشوند و در حقیقت یک جفا در حق یک معتاد است.
چگونه میتوانیم توجه معتادان را و جای اعتیاد به غذاهای سالم جلب نماییم؟
بیان کردن و واضح ساختن اسرار مواد مخدر و مفید بودن خوراکی های با ارزش چون میوه‌جات، سبزیجات و مواد غنی از پروتئین باید از طریق مراکز صحی، کانسلرها، کارمندان اجتماعی، رسانه‌های تصویری و صوتی برای تمام مریضان و مراجع کنندگان باید بیان شود تا اونا بفهمند که مواد مخدر مضر است، ولی در مقابل استفاده از مواد خوراکی که نقش اساسی در سلامتی جسمی و روانی مریضان بازی میکنه بیان کنند.
می رویم و با هم داستان زندگی معلمی را می شنویم که اعتیاد به مواد مخدر خانه نشینش ساخته. عبدالروف در شهر کابل در یک مکتب معلم بود و بعد از وقت کار آزاد می کرد. در این هنگام به مواد مخدر معتاد شد و روی هم رفته استفاده از مواد مخدر توان فیزیکی و دماغیش را تضعیف کرد. عبدالروف 2 سال پیش وظیفه‌اش را از دست داد. و یک حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است می گوید که قصد داشت در کنار تدریس در مکتب ماستری اش را نیز بگیرد و وضعیت اقتصادی خانواده اش را بهبود بخشد، اما اعتیاد به مواد مخدر کار، تحصیل، اقتصاد و خانواده اش را از وی گرفت. همکار ما با عبدالرؤوف درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
قبل از اینکه مواد مخدر استفاده میکردم، البته در شغل آزاد بودیم، دکانداری و اینمی اون کارهای تجارت و خرید فروش و بعضی چیزا. پوهنتون تعلیم تربیت خواندیم، از رشته زبان ادبیات در سال 1386 فارغ شدیم. اکثرا معلمی کردیم، صنفای دوره ثانوی رو تدریس میکردم، صنفای 11-12. دوران محصلی بود که کم کم رجوع به مواد مخدر کردیم. ما از بعضی دوستا و اندیوالایی که دیدیم اونم میتونست دم و غرور جوانی و اینا، یک دفعه کشان استفاده کردیم. بعد از او باز سالها چون من مواد مخدر تا چرس استفاده میکردم، بسیار از خودم هم رنج میبردم و همیشه تاثیر منفی خود داشت. تقریبا 15-16 سال تا 17-18 سال گفتم این تنها چرس استفاده کردم دیگه، چون برشته معلمی که میام شده بودم، داروزی از یاد دوران معصلی بودم که باید ترک بکنم. از دورانی که موسم دو بودیم داغشته بودیم دیگه، از امو وقت آرزوی ترکزی بودم تا زمانی که پانتونم خواندم داخل خدمت وظیفه رو گرفته بودم، همیشه وقت قسمت ترکش فکر میکردم. من چون در مکتبم بسیار یک درجه عالی را داشتم و از سیب نمره هیچ وقت پایین نبودم و همینطور در پانتونم درجه بسیار عالی را داشتم، همیشه در فراغت بسیار کم مونده بود که من کادر پوره کنم. طبعا تاثیر منفی خود داشته میتونه مواد مخدر هم فیصدی بیشتر مواد مخدر اثر خود داشت که اصلاً من دیگه مرا کمتر سوخته. تو البته دو سال میشه که وظیفه را از دادیم، دمی مای جوز و خانواده فامیلا من میره میخواستن که تو اول میره ترک بود باز برو به وظیفه دو. ما هم خواهان همی بودم، دارزوی همی بودم که انشالله امروز به آرزو رسیدیم و زیاد خوشحال هستم که این مواد از پیش خود دور کردیم، باز برم وظیفه خود بگیرم. طبعا اگه مواد مخدر که استفاده نمیکردم جایگاه بلندتر میداشتیم، در وظیفه از 70% موفقیت به 100% میرسیدیم. موضوعی است که در زندگی من موفقیت را زیادی دست میداد بر من.
آیا می دانستید که رسانه ها در مبارزه با مواد مخدر چی مسئولیتی دارند؟ در این رابطه وحیدالله وحید مسئول یک رسانه خصوصی بیشتر می گوید.
رسانه ها در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر داخل هر فامیل و هر خانه وجود نقش دارند و وجود رفته می تانند. به نظر ما در وقت کشت مواد مخدر رسانه ها باید به مناطق برند که اونجا کشت میشن و دهاکین هدف خود قرار بدن که چه قسم دهاکین کنار داده میتنن و چه قسم باید از کشت این پدیده مخرب و مضر خود را و جامعه خود را نجات داده میتنن. در وقت تولید این مواد مخدر به جاهایی که این مواد تولید میشن در وجه خود برسانن و مردم و مراجع زیراب در جریان قرار بتن، بسیار نقش عمده را بازی کرده میتنن. در مورد قاچاق و استعمالشان با هماهنگی با مراجع مربوطه جامعه ما را و مقامات امنیتی در جریان قرار داده میتنن تا که از استعمال و قاچاق جلوگیری بر وقت صورت گیرد. فکر میکنم که هر چهار موارد بسیار ضرور است و هر چهارشان حق اولیت دارند.
آیا میدانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که لالا جان امسال بر زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که عاید خوبی به دست خواهد آورد، اما با جمع‌آوری حاصل کوکنار و آوردن تریاک آن به خانه با وضعیت روبرو می شود که وی را از کشت کوکنار پشیمان می سازد. این که لالا جان با چه وضعیت روبرو می شود و چرا از کشت کوکنار پشیمان می شود، ادامه داستان را در این درامه با هم می شنویم.
السلام علیکم لالا جان.
و علیکم السلام حاجی سیب اشرف خان، بخیر آمدی؟
بخیر باشی. خیر باشه لالا، در زمین چی کشت میکنی؟
کوکنار کشت میکنم.
کوکنار گم کو رنگش دگور، چرا گندم نمی کاری ها؟
اینه آجی سب، کجا گندم قاید داره؟ تریاک خوب است، لااقل بر اولادا یک نانمان پیدا میکنه.
لالا جان، آل تو فایده را من یاد میتی ها؟
چطور فایده را تو را یاد میتم؟
عدفی نیست که تجربه کوکنار تو به من یاد نتی. مام زمین دارم، چند دفعه کوکنارم کاشتیم و لاغ یک سالم فایدهش دیده باشم، هر دفعه از جیبم تاوان داده.
عجیب، چرا تاوان میتی دیگه؟
ای یک بوته نازدان است لالا جان، اگه یک دفعه برش آب نرسه باز خشک است دیگه. اگه کوکنار رسید و یک باد تیزم سرش آمد از فایدهش دست پوشوی دیگه.
باد تون خو هر فصل از بین میبره. من گپ او نرسیدن، او چرا برش نرسد؟ اون خود ماشین برمه دارم.
صحیح که تو ماشین برمه داری، اما میفهمی که کل مردم چاکندن، هم او پایین میره و هم مستریای ماشین های برمه مصروف هستن. اگه یک دفعه برمیت خراب شد تا او را جور میکنی کوکنار خشک خواد شد.
بیغم باش، خشک نمیشه، چند متر چقر کندیمش.
اگه خدا از شر باد خوشتالی نگاه کرد نیزنا پیدا نخواد شد. اگه در چند روز نیزنا پیدا نتونستی کل زحمتت به خاک یکسان خواد شد.
آل تو برای ما بگو که چی کنم خیلی؟
لالا جان، گندم کشت کن، یکی توستی و یکی اون بچه دروشو میتونی، پیسه مزدورکارم پس اندازه، یک زحمت آب زیادم نمیخواید. ترس از یام نخواد بود که حکومت چپیش میکنه.
گندم اقا پیسه نداره و ما به پیسه ضرورت دارم. تریاک باز خوب است، اگه خدا خواست و حاصلش جمع کدم ده چند گندم پیسه خود داشت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی همون به قیمت گندم تمام میشه.
یارا اشرف خان، توکل به خدا، آل خود تصمیم گرفتیم، ببینم که داینده چی خواد شد.
لالا جان، یک گپ بیادری بود که ما برات گفتم. قول دل خوده، یک مطل است که میگن دیوانه در کار خود هوشیار است.
او مردکه، چطور شد نیش زدن کوکنار بخیر خلاص شد؟
ها شکر خلاص شد بخیر.
گوش کو، حالا چرا نمیفروشیش؟
وه؟ من نسردین خو نیستم که آلو بفروشمش.
چرا؟
آلو خرزان است، اگه آلو بفروشمش پیسی را که سرش مصرف کردیم امور هم نخود کشید.
خی چی وقت مفروشیش عمر دکه؟
اینه اوزن، کم صبر کو، وقتی که قیمت شد باز مفروشمش.
تریاک خو کسای نگاه میکنن که چیز برای خوردن داشته باشن، ما خورد سبارم نداریم. امروز سیوم روز است که شفیقه که بیچاره مریض است، اما قپیزه نیست گوره پیش دکتر ببرم. خی چطور کنم؟
خی ما چطور کنم؟ آل خو بیخی ارزان است، با قیمت گندم است بیخی.
آل ازی کده که گندم کشت میکردی خوب بود، اقه خو ماندید نمیساخت.
تو خو قیمت فیلی تریاک در نظر گرفتی لالا جان، وقتی که تریاک پخته شوه باز ارزان میشه. اگه زحمت و مصرفش حساب کنی همون با قیمت گندم تمام میشه.
مردکه در چی فکر رفتی؟
هی امی گپ تو را آجی صاحب اشرف خانم برم گفته بود، اما من قبول نکدم. اگه گپ از رو قبول میکدم آلقه سرگردان نمیشدم. اگه ایش نمیشد غلی امسال خو میداشتیم.
آله فکر کدن ابان، زودی که در برام و تریاک بفروش که دختره که پیش دکتر ببریم. آردام خو خلاص شده، یکم آردام بخریم، فقط آرد امروز داریم و خلاص. چای و بوره و روغن خو وقت خلاص شده.
حیفی قزمتاییم، اما برای ما یک تجربه شد دیگه. توبیم باشه که تریاک کشت کنم، فایده تریاک تنها قاچاق برا و پیسدارا خورده میتون، برای ما بیچارا فقط زحمتش مانده و بس.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این برنامه کاروان زهر که تقدیمتان شد. تشکر میکنم که برنامه را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.